بفرمایید که طراحی برای شما چه مفهومی داره؟ برای شما چه بهره‌ای از این طراحی میگیره؟
طراحی برای من یه رسانه خیلی جذابیه، خیلی باش احساس خوبی دارم زمانی که باش کار میکنم. وقتی که به خصوص زمانی که طراحی که خودش مستقل از خودش دفاع میکنه رو خیلی دوست دارم، یعنی تمام گرایش من به سمت طراحی است که خودش پیش طراحی نیست، مقدمه یک کاری در آینده نیست، خودش مستقله و یک هنر ناب و تمام شده است. اون شیوه از طراحی رو خیلی دوست دارم و تقریبا میشه گفت که تمام کارهای من بدون استثنا با این ذهنیت کار میشن که خود طراحی یه کار تمام شده است. چون ما دو جور میشه به طراحی بپردازیم، یکی این که یه پیش زمینه‌ای باشه برای اینکه بعداً روش رنگ بیاد، روش کار بشه، و ولی من اون شکل از طراحی رو خیلی با این سر کار ندارم. طراحی رو به عنوان یک رسانه‌ای که خودش یک هنری مستقل و تنهاست و اون شیوه از کار رو خیلی دوست دارم. ایجاز رو در طراحی خیلی دوست دارم. دلم میخواد با ساده ترین در واقع خطوط و حرکت و تأثیر و واکنش برسم به اون چیزی که مد نظرمه. از حواشی دور میشم، از چیزای زائد خودم رو رها میکنم، به اصل موضوع سعی میکنم نگاه بکنم. چون اینطوری نگاه میکنم طراحی برام جذابه و برای رسیدن به یه چنین ایجازی هم مسیر خیلی طولانی رو میطلبه که بهش برسادم. و چه در زمانی که فیگور کار میکنم این احساس رو دارم، چه زمانی که به پورتره نگاه میکنم یا هر موضوع دیگری، این جنبه از شکل دیدن من رو برده به سمتی که خود این شده یک مشخصه ای از کارهای من، اون جنبه موجز بودن کارها و از طرفی رسیدن به خود طراحی ناب. امروزه خیلی مرزی بین نقاشی و طراحی میشه گفت که دیگه وجود نداره. میتونه یه طراحی نقاشی تمام شده باشه و یه نقاشی هم طراحی باشه. از چشم من خیلی جاها اصلا این مرز برداشته شده و دیگه به اون شکل نمیشه مرزبندی کرد. اما اونجایی که تقریبا میشه گفت متداوله، اونجایی که هنرمند خیلی طولانی میشینه روی یک اثری کار میکنه و بعد رنگای مختلفی رو روی کار میاره و زمان زیادی رو در یک اثر کار میکنه، تقریبا اونجا رفته به سمت نقاشی. ولی اونجایی که خلاصه است، ایجاز درشه، یک کلیگویی از اون موضوع مد نظر طراحی میشه، اونجا توامه با یک سرعت عمل، توامه با یک خلاصه گویی، اینجاست که میشه تا یه حدی مرز طراحی و نقاشی رو جدا کرد. ولی همین این هم دیگه تا حدی میشه گفت که از بین رفته. دو تا مسئله رو همیشه من تو ذهنم داشتم. یکی خود مضمونه که باید ببینم که به چی میخوام بپردازم. دوم این که حالا اون مضمون رو با چی میخوام بگم. خود موضوع من راهنمایی میکنه که چه کار بکنم. اونجاست که به صلاح تعیین میکنم که با چه ابزاری کار بکنم. یه موقعی این ابزار یه چیز نرمی رو میخواد. خب من مثلا فرض کنید اونجا قلمویی برمیدارم و مثلا آب مرکب یا فرض بگیرید که آب رنگ با اون جلو میرم. یه جایی یک ابزار خشنتری رو میخواد، مثلا فرض کنید مثل چوب کبریت. خب چوب کبریت رو برمیدارم باش کار میکنم. یه جایی مثلا زغال میخواد، یه جایی ممکنه رنگ روغن بخواد. موضوع به من میگه که با من چه رفتاری رو بکن. و گاهی هم سطح زیر دستم به من میگه که چی میخواد. و همه اینها باعث میشه که من متنوع فکر بکنم و متنوع عمل بکنم. موضوع به من میگه که با من لطیف کار کن یا با من خشن کار کن. و این اون چیزیست که من رو میبره به این که با ابزارهای مختلف کار بکنم. هم موضوع رو در اون زمان بهتر میتونم کشفش کنم، هم همزمان خودم رو کشف میکنم و خودم رو پیدا میکنم. و این تنوع تکنیک در کارهای من دلیل عمدش اینه که خودم رو اسیر یک روش کار با ابزار خاص و حتی رنگ خاص یا وسایلی که زیر دستم میاد نکردم. و این تنوع کار رو تو طراحی خیلی دوست دارم. و در این حال همونطور که عرض کردم، به همراه این تنوع اون ایجاز رو هم دلم میخواد وارد کار بکنم. شما وقتی شعر میخونین، در شعر به شما پیامی میده، یک احساسی رو منتقل میکنه، یک تفکری رو برای شما ایجاد میکنه. طراحی کردن برای من شعر گفتنه. یعنی میباید اون چه که میگم موجز باشه، تأثیرگذار باشه و از خودش دفاع کنه. اونجاست که اون طراحی برای من دلچسبه و اونجاست که اسم این کار رو طراحی میذارم. و دفاع کردن منظورم اینی که دیگه رسیده باشه به اون لحظه‌ای که دیگه هیچ گونه تغییری نمیشه توش ایجاد کرد، مگر اینکه شما از اول یک اتفاق دیگری رو به وجود بیارید، که من همیشه این کار رو میکنم. یعنی یه طراحی رو از یک موضوع انجام میدم، اون در نوع خودش تمام میشه تو اون لحظه در واقع فکری من و دیگه اونجا نمیتونم به اون دست بزنم. مجددا شروع میکنم همون رو به نحوی دیگری کار کردن، حالا یا با ابزار دیگه یا روی وسیله دیگه یا با رنگ دیگه، و بعد باز به یک ایجاز دیگری در واقع سعی میکنم دست پیدا بکنم. و اون کارم باز باید از خودش دفاع کنه. تا جایی که از خودش اون دفاع نکنه من رهاش نمیکنم. و اینجاست که هی طراحی برام جذابه کار کردنش. و هر بار که این رو دنبال میکنم به کشف تازه‌ای میرسم و احساس میکنم که همونقدر که انسان متکثر هست، حیوانات تکثیر شده هستن. تکثیر اینجا به معنی واریاسیونه، یعنی گون به گون بودنه. همونطور که گیاهان گون به گونن، از یک نوع شما روی یک شاخه برگای مختلف میبینید ولی هیچ کدوم از این برگا این هم نیستن. همونطور که انسان ها خیلی مشخصات مشترک با هم دارن، اما با هم روحیاتشون، خلقیاتشون، تفکرشون، احساسشون با هم فرق میکنه. و همونطور که حشرات متفاوتن، همونطور که هر جنبنده‌ای متفاوته، من این تفاوت رو تو طراحی دنبال میکنم. یعنی معتقد نیستم که یک موضوع یک بار اتفاق میفته و اون یک بار تمام شده است. برای من این گونه نیست. من هر کاری رو که به اوجش میرسونم، باز اون نقطه شروع کار منه، نه نقطه پایان کارم. و اینجاست که برام اساساً کار نقاشی کردن، کار طراحی کردن برام شیرین و جذاب و هیجان انگیزه. و این اون چیزیست که میتونم بگم از دوره، دقیقاً از سال اول هنرستان هنرهای زیبا با من تا این لحظه. و هرگز نتونستم از این وضعیت، از این شرایط خودم رو رها کنم. چه نقاشی کار میکنم، همین در واقع ذهنیت رو دنبال میکنم، چه طراحی کار میکنم، با هر موضوعی و با هر ابزاری، روی هر وسیله و ابزاری، همیشه این با منه. هیچ موقع نتونستم از این روحیه کندشم و جدا فکر بکنم.
یکی از ابزارهایی که شما تو طراحی استفاده میکنید و هست بود که شما گفتین با انگشتتونه، و حالا اگه عبارت درست باشه طراحی انگشتی شد، در واقع چطور
شد تصویر بسید با انگشت رو؟ ببینید، انگشت در واقع چیزیست که همراه هنرمند نقاش هست، همیشه بوده و هست، دست با دستش کار میکنه و این دست هر زمان توی کارش میتونه به طور اتفاقی کاری رو به وجود بیاره، چه میتونه به صورت انتخابی اثری رو به وجود بیاره. تا دنیا بوده، هنرمندا در هر گوشه‌ای از دنیا با دستشون، انگشتاشون کار کردن. من هم یکی از اون آدمام که با انگشتم کار کردم و کار میکنم. اما اینکه چگونه با انگشت شما کار میکنی و چی رو طراحی میکنی و چگونه طراحی میکنین، این خب میتونه به جهانبینی هر آدمی به طور فردی تغییر و تحول پیدا بکنه. و من باز این جریان انگشت رو از دوره هنرجویی باش کلنجار میرفتم و با چیزهای مختلف، مثلا با رنگ روغن میریختم، این اثر دستم وقتی روی بوم یا روی مقوا به جا میمون دوست داشتم، این شیار دست روی اون وسیله‌ای که زیر دستم بود همیشه برام جذاب بود. و اون موقع بیشتر کار انتزاعی میکردم، یعنی رنگ رو میریختم و بعد اینطوری حرکت میکردم. بیشترم با شست دستم من کار میکنم و این چیزی بود که برام جذابیت داشت. و همینطوری که آمدم جلو، وقتی به موضوعهای مختلف میرسیدم و فکر میکردم که اگر من امروز بخوام یه پرنده رو طراحی بکنم، چقدر انگشت به هم کمک میکنه برای اون به اصطلاح نرمی در واقع فرم پرنده، به خصوص که مثلا تو پرواز باشه، چقدر این انگشت دست اونجا به من کمک میکنه برای بیان اون فرم پرنده. یا خیلی جاها مثلا انسان رو میدیدم که چقدر به هم کمک میکنه. یا مثلا فرض کنید یک اسلحه رو من با انگشت کار میکردم، یا حتی مثلا با انگشت یک آرم میساختم، یا با انگشتم نوشته ای رو می نویسم. مثلا من یه لوگویی دارم که با همین انگشت شستم نوشتم هنر، و این قشنگ اثر دست من در اون هست، مشخصه که این رو یک انگشت عمل کرده. یا مثلا حیوانات مختلف رو من با انگشت دست کار کردم، و در واقع دستم خیلی قابل کنترله. اغلب فکر میکنن که با انگشت نمیشه خیلی کنترل کرد، ولی من درست برعکس فکر میکنم که چقدر این در اختیار خودمه. یعنی اینقدر که انگشتم در اختیار خودمه، قلم شاید در اختیارم نباشه، و اینو اغلب اینطوری نمیتونن فکر بکنن. و به همین دلیل برای من موضوع بهانه است که شروع کنم با اون کار کردن، و محدودیتی را هم در واقع برای خودم قائل نشدم که مثلا فلان موضوع رو حتما من با انگشت کار بکنم. هر موضوعی میتونه موضوع کارم قرار بگیره، مثلا یه چارپایه رو مثلا من با انگشت طراحی کنم، یا یه میز رو با اون کار بکنم. من یه پورتری دارم از تختی که تمامش با انگشت کار شده، و این پورتری است که سال 68 در اون کانون نشر نقره به نمایش در آمد. و در نتیجه میخوام بگم مثلا مسئله پورتری که مبحث مهمیه برای شبیه در آوردن، برای کاراکتر آدمی مثل تختی که باید شما این کاراکتر رو بدی به بیننده، اون وقت نقش دست اونجا خیلی حساس تر میشه تا مثلا شما بخوای یه اسلحه طراحی کنی یا مثلا یه کار انتزاعی بکنی. به هر حال میخوام بگم که من با انگشتم زیاد کار کردم، و به همین دلیل یک تسلط نسبتاً خوبی پیدا کردم، و گاهی هم با انگشت سبابه کار میکنم. یعنی میخوام بگم که این انگشت اشاره منه، و با اون انگشت، با اون اثر یک اتفاق دیگه ای میفته. گاهی که مثلا چنگ میزنم با دستم، باز یک اتفاق دیگه ای میفته. و وقتی رنگ زیر دست من غلظت داره، یه اتفاق دیگه ای میفته. وقتی رنگ رقیق و شل هست، یه اتفاق دیگه میفته. و همه اینها کمک میکنه به این که شما چه روحیه‌ای از حرکت دستت رو برای چه موضوعی به کار ببری، و با چه پررنگی، با چه فشاری، و با چه نرمی، و در نهایت به چی دست پیدا بکنی.
این در حالا در مورد سوژه ها لزوماً کار با انگشتتون و اختصاصاً یا بیشتر روی پرنده ها و انسان ها متمرکز نشده، روی هر موضوع شما کار؟
بله، من روی موضوع های مختلف کار کردم، ولی خب موضوع انسان همیشه دغدغه‌ام بوده. هیچ موقع نبوده که من از انسان، مثلا موضوع انسان، بتونم فاصله بگیرم.
با انگشت
رو عرض میکنم. یعنی مثلا من بعضی از فیگورهای چارلی چاپلین رو با انگشت کار کردم، بعضی از فیگورایی رو که واسدن جلوم با انگشت کار کردم، بعضی فیگورایی که دوست داشتم، از یه فیگوری که مثلا در یک کتابی، در یک مجله‌ای دیدم، حس کردم که حالا من اینو میتونم با انگشت کار بکنم. بعضی جاهام که کاملا ذهنی است، یعنی چیزی نبوده، فقط من ذهنی اون رو کار کردم.
شما با پورتره خیلی کار کردید، میشه یه پورتره خوب رو تعریف کنید که چیه؟ یه پورتره خوب چه خصوصیت داره؟
ببینید، جهان پورتره سه دسته است. یک دسته اینه که هنرمند کار ذهنی میکنه با پورتره، یعنی قرار نیست کسی شبیه، یعنی اون کار شبیه کسی باشه، کاملا ذهنی است. مثلا دوست داره یه آدمی رو خندان بکشه، دوست داره خشن بکشه، گریان بکشه، کاملا ذهنی است. این یک دسته از کار پورتره کار کردنه. یه دسته اینه که هنرمند پورتره رو دقیقاً عین اون چه که میبینه کار میکنه و خیلی مستندگونه کار میکنه. اینجا هم یک در واقع نگرشه و خب ما در چه در کتاب‌های تاریخ هنر چه هنرمندای مختلف با این گرایش کار کردن، چه گروه اول چه این گروه. اما جهان سوم در واقع مهمترین و پیچیده‌ترین جهان پورتره‌سازی است که حداقل من می‌شناسم. اینجا هنرمند در پی اینه که موضوع مورد نظرش رو، اون چهره رو که ازش شناخت داره، حالا اون رو چگونه میخواد به وجود بیاره. مثلا فرض کنید من زمانی که داشتم روی شاملو کار میکردم یا روی تختی کار میکردم، یه تصویری از تختی داشتم که تختی رو میخواستم یک اسطوره ببینم، دلم میخواست یک قهرمان ببینمش، دلم میخواست اون رو انسانی مستقل و محکم و استوار ببینمش. این ذهنیت در من از اون شخصیت بود، یه پهلوان ببینمش. بر اساس این جهان بینی که من از اون فرد پیدا کردم، حالا میخوام پورتره اون آدم رو به عنوان تجلیل ازش کار بکنم. چون اینجا پورتره کار کردن یه چیز تفریحی نیست. وقتی شما دست روی موضوع یک شخصیت میگذاری، در واقع بیشتر کار هنرمند در اونجا اینی که اون موضوع رو تجلیل کنه ازش، از اون موضوع، از اون شخصیت تقدیر کنه. پس این مهمه که با چه در واقع پوزیسیونی به سمت اون موضوع میره، میخواد اونجا چی بگه درباره اون شخصیت، چی رو میخواد مطرح بکنه، از کجا بهش نگاه میکنه. این مبحث سوم که میگم یک جهان بسیار پیچیده است در پورتره سازی، شما میباید هم اون شخصیت مورد نظر رو خوب بشناسی، هم با دنیای حرفه‌ای خودت آشنا باشی و بعد بتونی خودت رو در درون اون بریزی، هم اون رو در درون خودت بریزی و هم خودت رو در درون اون بریزی. اینجا پیچیده ترین در واقع رفتاری است که هنرمند با خودش داره تا برسه به اون کیفیت مطلوب. و من توی بعضی از پورتره‌های تختی سعی کردم به این نتیجه رسیدم و در بعضی از پورتره‌های شاملو یا خیلی از هنرمندا و نویسنده‌ها و شخصیت‌های فرهنگی دیگری که کار کردم به این درجه نزدیک شدم. و نه همه کارام، اما همیشه تلاشم این بوده که برسم به اون نقطه که هم اون شخصیت رو از چشم خودم درست معرفی کنم، هم جهان اون رو سعی کنم درست ببینم و اینها رو با هم درگیر کنم و یک اتفاق تازه‌ای رخ بده. این شکل از پورتره کار کردن جذاب‌ترین بخش پورتره کار کردن برای من و بسیار هم دشوار و نفسگیر و طاقت فرساس. دلیل کار کردن من روی پورتره‌های مشاهیر چه ایران چه جهان همیشه نقطه شروع هم جایگاه ارزشی اون آدم هست. اگر من اون جایگاه رو باهش ارتباط برقرار نکنم و اونو حسش نکنم، اساسا نمیتونم کار بکنم، نمیتونم سراغ اون موضوع برم. یه چیزی باید منو در واقع تحت تأثیر قرار بده و وقتی اون تأثیر گذاشته شد، اون وقت من کارم رو شروع میکنم. دلیل اصلی پرداختن به شخصیت‌های مختلف ایرانی و غیر ایرانی در پروژه‌های من، دلیل عمدهش جایگاه اوناست، ارزش‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی اوناست که منو با خودش برده و حاصلش ده‌ها و صدها پروژه است که در این 40-50 سال گذشته اتفاق افتاد.
ما شما در این پروژه ها هم از ابزار مختلف استفاده کردیم.
بله.
چرا توی این ابزاری هم که استفاده کردیم و تفاوت هاش چیه؟ چرا یه جا با انگوش کار کردیم، یه جا با قلم کار کردیم؟
من به این دلیل باز نسبت به پورتره ها ابزارم رو تغییر میدم که احساس میکنم اون موضوع میتونه با این ابزار به نتیجه بهتر برسه. گاهی هم اشتباه میکنم، مثلا شروع میکنم و بعد ببینم اونی نیست که فکر میکردم و عوض میکنم، ابزارم رو عوض میکنم، باز میرم جلو، ممکنه که باز به نتیجه نرسم، مجددن ابزارم رو تغییر میدم، زیر دستم رو تغییر میدم. اگر مثلا روی کاغذ نازک کار میکردم، حالا این دفعه یک مقوای خشن برمیدارم. اگر مثلا رو بوم کار میکردم، حالا میام مثلا روی یک چیز خیلی شفاف و شیشه گونه کار میکنم. باز اگر که نتیجه نگرفتم، ابزاری که تو دستمه تغییرش میدم، یعنی به نسبت زیر دستم ابزار میگیرم به دستم و میرم سراغ اون موضوع. اگر این آزمون و خطا من رو راضی کرد که کرد، نکرد رهاش نمی کنم. اینقدر این تغییر صورت خواهد گرفت تا برسم به اون نتیجه‌ای که می خوام. مثلا من در پورتری شاملو که برای سال 79 بود که شاملو فوت شد، دقیقا با این ذهنیت سراغش رفتم که شاملو یک شخصیتی چند وجهی است، شاعر، نویسنده است، مترجم، گوینده است و پژوهشگر. خب این آدم رو من حالا میخوام نشونش بدم، چجوری باید نشون بدم؟ مثلا یه آدم خیلی ضعیف و فرض کنید که از پا در آمده نشون بدم، یا این رو یه شخصیت قرص و محکمی نشون بدم؟ خب طبیعی است که با شناختی که من داشتم که شاملو یک شخصیت مستقل و محکمی است، خب باید ابزاری رو در دست بگیرم که اون اتفاق بیفته. و در بعضی از این کارها این اتفاق افتاده و در بعضی هم هنوز نیفتاده. همونطور که عرض کردم خدمتون، کاری بسیار دشواره که شما اون چه که فکر میکنید رو بتونید عمل بکنید. و به هر حال پورتره‌ها هم مثل فیگورها تو دست من مرتب تغییر ابزار میدن و این تغییر ابزاره که من رو به موضوع هم میتونه نزدیک بکنه، هم میتونه از موضوع منو دور بکنه.
شما تو این پورتره‌ها به تختی پرداختین و تعداد زیادی پورتره از تختی کشیدین و بعد هم نمایشگاه براش گذاشتین. این انتخابتون دلیلش چی بود؟ چجوری شد که به این رسیدین که یه همچین کاری بکنید درش به یه نمایشگاه برسید؟
سال 68 شرایط اجتماعی جامعه ما در فضایی به سر می برد که در واقع فعالیت‌های فرهنگی به نوعی خابیده بود و گالری‌ها بسته بود و می‌خواست یواش یواش فضای فرهنگی باز بشه برای فعالیت. همون زمان به اصطلاح نقاشی مسلط جامعه ما به نحوی بود که اغلب کارهای در واقع انتزاعی صورت می‌گرفت یا عرض کنم که منظره بود و طبیعت بیجان بود. دلم نمی‌خواست من هم به نحوی همون مسیر رو برم، اون موضوع ها مد نظرم باشه. با توجه به این که پرتسازی تو مملکت ما یک در واقع مبحثی است که مقفول واقع شده، کمتر کسی سراغ پرتر ساختن میره به دلیل دشواری هایی که داره، زود هنرمند خودش رو نشون میده در اینجا. اگر بره و ناتوان باشه ضعفش بسیار نشون داده میشه و به همین دلیل خب این مبحث برام جالب بود که من خودم رو در این فضا ببینم چه کار میتونم بکنم. از سال در واقع میشه گفت که سال 60 تا سال 68 من در خلوت خودم خیلی پورتره کار میکردم و اینها در واقع اون زمان جایی دیده نشده بود و دلم میخواست که این تجربه چند ساله رو که در خلوت خودم داشتم حالا با یک موضوع مورد علاقم و هم موضوع مورد علاقه جامعه اون رو در واقع منعکسش بکنم. به این نتیجه رسیدم که تختی از این ویژگی برخورداره و درست زمانی به این نتیجه رسیدم که یک ماه و نیم زمان بود به سالمرگ تختی و اینقدر موضوع برام دیگه تو ذهنم جذاب آمد که فکر کردم باید این رو حالا بیارم با پورتره تختی اون تجربه ها رو ببینم چگونه میشه. از لحظه‌ای که به این نتیجه رسیدم شروع کردم به جمع‌آوری عکس‌های تختی. الان شما تو اینترنت بزنین براتون انبوهی عکس میاد، ولی اون زمان این فضا وجود نداشت، این امکان نبود. من شروع کردم به نمیدونم کیهان اطلاعات اون زمان مراجعه کردن و خواستم که عکسایی رو از تختی در اختیارم بذارن که هیچ گونه همکاری نکردن، به من خیلی مشکوک نگاه میکردن که برای چی میخوام و وقتی هم توضیح میدادم هیچ گونه یاری نمیکردن. در نتیجه رفتم همینطوری جاهای مختلف که میدونستم در اونجاها امکان عکس تختی وجود داره، مثلا به حمامی مراجعه کردم، به قصابی رفتم، نمیدونم به نونوایی رفتم، میدیدم که اینا دارن و ازشون میگرفتم و خلاصه با تعهدی که برمیگردونم. اونها هم خوشبختانه این معرفت و همیاری رو با من داشتن و میدادن، گفتن اصلا قابلی نداره ببر و نیاوردی هم مهم نیست، ولی اگه آوردی که خب دستت درد نکنه. به هر حال من شروع کردم این گونه عکسایی رو از تختی فراهم کردن، جای مختلف، از پشت وانت، نمیدونم پشت کامیون، حتی مثلا یه جایی رفتم دیدم که یه کفاشی کنار خیابون نشسته داره کفش واکس میزنه، بعد بالا سرش عکس تختی رو گذاشته بود و این خیلی منو منقلب کرد. بهش نزدیک شدم و حال احوالی کردم و بعد گفتم که من یه همچین داستانی رو دارم و امکانش هست اون تختی رو بدی من عکس میگیرم ازش برمیگردم. گفت باشه ببر و رفتم عکس گرفتم و آوردم بهش تحویل دادم. به هر حال تختی در دل جامعه ما در یه چنین اقشاری در واقع نفوذ داشت و داره. خب همه اینا جذابیت کار من بود که با این موضوع چه کار بکنم. به هر حال وقتی عکس ها رو 30-40 تایی من تهیه کردم و بعد مشغول به کار شدم. هر کدوم از این عکس ها به من حسی رو میداد، یک احساسی رو برام به وجود می آورد که حالا من اینو با چی کار بکنم؟ آیا اینو با انگشت دستم کار بکنم؟ آیا اینو با مداد چمی کار کنم؟ اینو با آبرنگ کار کنم؟ اینو با زغال کار کنم؟ هر کدوم که به هم را دستم بود زودتر به هم این حس رو میداد با اون شروع کردن به کار. ولی چگونه کار باید براتون توضیح بدم که یک کار در واقع شبانه روزی اتفاق افتاد، چون میباید که من برای 22 سال مرگ تختی بود و برای 17 دی ماه سال 68 این دورخیزو کرده بودم. نه زمان طولانی داشتم و از طرفی دلم میخواست که در اون زمان این اتفاق بیفته. و به هر حال نمیخواستم من مثلا پورتره‌هایی رو که به نمایش میگذارم خیلی محدود باشه. حداقل دورخیزم برای 30-40 تا کار بود و شروع شد. و هر شب من تقریبا میشه گفت که از صبح که بیدار میشدم یا بلند میشدم تا فردا صبح کار میکردم. روزی 24 ساعت یا 23 ساعت کار یک نفس. و هر روز با خودم عهد کرده بودم که یه پورتره رو تموم بکنم که توی این یک ماه و نیم حداقل پورتره‌هایی که من میتونم کار بکنم 30 تا باشه. و همینطورم شد. بر اساس اون برنامه‌ریزی که شده بود من روزی یه دونه پورتره کار کردم و با پوستر نمایشگاهم شد 31 پورتره که در سال 68 در سال مرگ تختی به نمایش درآمد در کانون نشر نقره اون زمان که محلی بود برای کتاب فروشی. و من چون اون افراد رو میشناختم، خوشنام بودن و فعال بودن و یک مرکز فرهنگی آشنا و معتبری بود، این پورتره ها رو اونجا به نمایش گذاشتم. این که پرسیدین چرا من به خانواده تختی مراجعه نکردم برای تهیه عکس، حقیقتش اون زمان احساس میکردم دلم میخواد که برای خانواده تختی یک سورپرایز باشه، یک اتفاق خاص باشه و اون سختی تهیه عکس ها رو به جان خریدم. ولی این کار رو نکردم. وقتی نمایشگاه آماده برگزاری شد زنگ زدم به بابک تختی و خانم توکلی همسر غلامرضا تختی و دعوتشون کردم که به صلاح یک نمایشگاهی هست با این مشخصات و اونها با روی خوش پذیرفتن و گفتن که حتما میان و همینطور برادر تختی رو دعوت کردم، خانواده های وابسته به تختی آمدن و اینقدر تحت تأثیر اون نمایشگاه برادر تختی قرار گرفته بود که همینطوری گریه میکرد و ازش پرسیدم که چرا گریه میکنی؟ با هق هق میگفت این غلام رضاست، این غلام رضاست. و اون اشکی که از چشمش میامد هنوز در ذهن من حکه و برام خیلی جالب بود که یه فرد در واقع برادر تختی اینقدر موضوع رو نزدیک به خودش دید که اشکش جاری شد و با هق هق از برادرش یاد کرد که این غلام رضاست. و همینطور خانم توکلی، شهلا توکلی، خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بودن. بابک همینطور، بابک خیلی دلش میخواست که بدون افکار عمومی نسبت به این نمایشگاه واقعا چی فکر میکنه و خوشبختانه خب اینقدر مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته بود که میتونم بگم همه اقشار جامعه به اونجا آمدن، از نویسنده، از شاعر، از سیاسیون، از ورزشکارا، از مردم کوچه بازار، از اهالی هنر، همه رشته ها. این نمایشگاه تقریبا 2 هفته برقرار بود که هر روز یک جوری اونجا با ازدحام جمعیت روبرو بود و به هر حال اون زمان من امکان تبلیغ خاصی هم نداشتم، فقط پوسترم رو به دیوار شهر زده بودم. از جمله افرادی که آمده بودن و حتی من دعوتشون نکرده بودم، روی لطف و توجه خودشون به مسئله تختی و موضوع تختی آمده بودن، آقای جمشید مشایخی بود، خانم سیمین بهبانی بود، ببخشید سیمین دانشور بود، عرض کنم که آقای فروهر و همسرشون بود و خیلی از فیلمبردارها، نقاشا، گرافیست ها و اهالی هنر اون شب. بدون این که اصلا من خودم واقعا شوکه شده بودم که چجوری این همه هنرمندای واقعا محبوب مردم و سیاستمداران همینطور محبوب مردم، بدون این که من بدونم و دعوت کرده باشم، به نمایشگاه آمدن. و یکی از خاطرات خوش من از اون شب همینه که تختی چقدر جذابیت داشت برای افکار عمومی که خیلی ها رو به نمایشگاه آورد. و من اونقدر اون روزا کار کرده بودم شبانه روز که این نمایشگاه در اون روز اتفاق بیفته که از چشمم همینطوری عشق می آمد. و فردای اون روز دیگه مجبور شدم به دکتر مراجعه بکنم و ببینم که مشکلم چیه. و خوشبختانه یکی از فیلمبردارای خوبی که اون شب اونجا حضور داشتن، آقای فخیمی، مهرداد فخیمی بودن که یادشون بخیر، که خیلی هم ایشونو دوست داشتم، شوهر خواهرشون رو به من معرفی کردن که یه چشم پزشک بسیار قابلی بود. گفتن برو اونجا، این شرایطی که تو داری خیلی نگران کننده است، برو و بگو که منو کی فرستاده و ببینی که مشکل چشمت چیه. و وقتی رفتم خوشبختانه با یه دارو و پرهیز من رو از فردا سرپا کردن. و اینقدر به هر حال این موضوع برام از جهات مختلف جذابیت داشت که بهش یعنی دیگه اصلا خواب و خوراک نداشتم برای انجام این کار، هم از نظر نقطه نظر شرایط اجتماعی شرایط اساسی بود، هم مسائل فرهنگی ویژه و خاص بود، هم موضوع برام جالب و جذاب بود، هم نوع پرداختن به مسئله پورتره برام مسئله جدی بود که من به تختی چگونه بپردازم که تختی رو به شخصیتش آسیبی وارد نکنم، چون ما قصدمون این بود که تجلیل بکنیم از قهرمان ملیمون، نه یا این کاری بکنیم که در واقع اون شخصیت زیر سوال بره. همه این جنبه ها برام فوق‌العاده مهم بودن که چه اتفاقی خواهد افتاد، اما خوشبختانه مورد توجه تمام رسانه های زمان خودش قرار گرفت، از رادیو، تلویزیون، مطبوعات و افکار عمومی مردم از تیپا و قشرهای مختلف. و من بسیار خاطره خوب از اون زمان دارم و خیلی از دانشجوهای هنر می اومدن، خیلی از هنرجوهای هنر می اومدن. من شبانه روز اونجا در واقع برای مردم ایستاده بودم و احساس بسیار خوبی به یادگار مونده برام.
شما اخیراً ما یک تابلو از تختی کشیدین توی نمایشگاه که
بره. بله.
میشه بگید فاصله این با اون کار چیه؟ تفاوت داشت چیه؟ بله.
اون زمان من صرفاً به طراحی از تختی فکر می‌کردم، هم نگاهم و دورخیزم و زاویه برخوردم با سوژه از این زاویه بود که من چگونه تختی رو طراحی کنم. ولی امروز منهای این که میگم چگونه اون رو طراحی کنم، میگم اون رو چگونه نقاشی هم بکنم. و نگاه امروز من تلفیق طراحی و دنیای نقاشی امروزیم هست که با ویژگی های کار نقاشی امروزم حالا به تختی دارم باز مجدداً نگاه میکنم. و در کتابی که انتشارات ایده داره اون رو تجدید چاپ میکنه از تختی، 50 تا از پورتره‌های قدیم من آمده و 50 تا از پورتره‌های جدیدم که گرایش به نقاشی امروزم پیدا کرده آمده، که حالا شده باز 100 پورتره از جهان پهلوان.
خب شما پورترهای متعددی هم از آقای احمد شاملو کشیدین، چه ویژگی در شاملو دیدین که سوال شاملو رفته؟ یعنی چرا خاص باز؟
بله، من از سال 70 داشتم رو چهره شاملو کار میکردم. دلیلش هم این بود که یک مجله میامد بیرون به اسم تکاپو و سردبیر اون مجله آقای منصور کوشان بود و هیئت تحریریش پوینده و مختاری و مجابی و آقای براهنی، اینها هیئت تحریریه اون مجله بودن و منصور کوشان هم سردبیر اون مجله بودن. از من دعوت کردن که برای اون مجله من شخصیت‌های مورد نظری که در اون مطلب داشتن اونها رو من چهرهشون رو کار بکنم و روی مجله این چهره ها بیان. و موضوع خوبی دیدم و این همکاری شروع شد و حدود یک سال من با اون مجله کار میکردم و هر کسی که در اونجا مقاله‌ای داشت، اغلبم خب هنرمندا و نویسنده‌های خوبی با اون مجله همکاری میکردن، در واقع تعدادی از پرهایی رو که من از شاملو کشیده بودم در اون مجله به چاپ رسید، چه روی اون مجله و چه در داخل مجله. همینطوری شروع کرده بودم به کار و تا سال 79 همینطوری در کنار کارهای دیگه‌ام اون رو انجام میدادم. و سال 79 ناگهان من یه روزی صبح بیدار شدم، حوالی ساعت 7 صبح بود که رادیو شنیدم شاملو در منزل مسکونیش به سال در گذشت. از همون روز این تأسف در من به وجود اومد که چطور نشد من در حیاتش این کار رو انجام بدم و ناغافل این خبر رو شنیدم. این حس که چرا در حیاتش اتفاق نیفتاد، ولی از این طرف فکر کردم که حداقل در این زمان این کار رو بکنم و شروع کردم. باز همون اتفاقی رو که برای تختی افتاده بود، همه کارامو متوقف کردم و شاملو رو شروع کردم به کار کردن. و اینجام دقیقاً باز یک ماه و نیم طول کشید بعد از درگذشت شاملو. اون نمایشگاهی که تدارک دیده بودم با دو سه تا پوستری که به صورت سیلک اسکرین چاپ شده بود، همراه 45 پورتره از شاملو در گالری برگ که تو همین خیابون ولیعصر بود به نمایش در اومد. و باز این موضوع مورد اقبال افکار عمومی قرار گرفت و من در اون نمایشگاه اعلام کرده بودم، چه در کارت نمایشگاه چه در پوسترش اعلام کرده بودم که این نمایشگاه به یاد شاملوست و اوایدش برای کانون نویسندگان ایرانه، که شب افتتاح اهالی کانون نویسندگان لطف کرده بودن آمده بودن و خانم سیمین بهبانی اون شب سخنران اون نمایشگاه بودن و شعر خوندن، از شاملو گفتن، از نمایشگاه گفتن و یه شب خاطر انگیزی هم برای نمایشگاه شاملو در خاطر دارم.
آیا در طولی که داشته، طول مدتی داشته رو پورتای شاملو کار میکردیم، شعراش هم گوش میکردیم؟
بله بله.
به این اشاره میکنید که حال و هوای خودتون با شاملو چطور رو در طول طراحی پوستر؟
من منهای حالا شخصیت خود شاملو، شعر خوندن شاملو رو خیلی دوست دارم، یعنی فوق‌العاده شعر میخونم و من برای اینکه توی اون حس حال باشم صدای شاملو رو میذاشتم. اون موقع سیدی نبود، خیلی نبود، کاستش رو میذاشتم و شبانه روز گوش میکردم. اون صدا حالی رو در من فراهم کرده بود که یکی از اون شبها که اون حال خیلی برام مهیا بود، اون پورتره اتفاق افتاد. در شاید نمیدونم ساعت 3-4 نصف شب بود که ریشش در اون صدا، اون صدا رو من حتی اگر یک صدای حرف ساده ای رو وقتی میشنوم از صدای شاملو برام جذابه، خیلی دوست دارم اون صدا رو. بیشترین شاید تأثیری که من از صدای شعرا گرفتم صدای شاملوست. شعرهایی که فروغ میخونه خودش، اونم خیلی دوست دارم، اما شاملو چیز دیگری است. من خیلی تو کار به آزمون و خطا میپردازم، حراسی از این ندارم که الان با این کار میکنم حتما جواب بده، هیچ انتظار جواب گرفتن ندارم ازش. اگر جواب گرفتم چه بهتر، اگر نگرفتم ابزارمو تغییر میدم، کاغذ و بوم و زیر دستم رو تغییر میدم. ولی همه اینا فلبداهه تصمیم گیری میشه. من مثلا ننشستم برای کارم سناریو بنویسم، بگم مثلا برای این کار این ابزار رو برمیدارم این اندازه باشه اینطوری باشه، نه اصلا هیچ کدوم اینا قابل پیشبینی و پیشگیری و اینها نیست. همه چی در لحظه است. اگر شما به خود کارهای من، به روحیه کارهای من دقت بکنین، میبینین که خیلی فلبدا هست، خیلی لحظه‌ای اتفاق افتاده و این لحظه رو من در خود لحظه کشف میکنم، در خود اون زمان پیداش میکنم. این که شما میپرسین من آیا از قبل ابزاری رو مشخص میکنم و روش کار میکنم، واقعا هیچ موقع اینطوری نبوده. من دوره برم ابزار زیاده زمانی که کار میکنم. فرض کنید که قلم‌مویی هست، آبرنگ هست، ماژیک هست، نمیدونم زغال هست، مداد شمی هست، همه اینا هستش کنار دستم. در اون لحظه‌ای که حس میکنم اینجا حالا باید این ابزار رو بردارم، اون لحظه است که تصمیم میگیرم. و حالا این لحظه ممکنه خیلی ناب و خوب و تمام شده باشه در حین کار و ممکن هم نشه، باز به ابزاری دیگه مراجعه میکنم. یکی از مشخصه های کار من اینه که از اشتباه کردن، از خطا کردن، از خراب کردن حراسی ندارم. زیاد خودم رو محدود به خوب کار کردن نمی کنم در اون لحظه. من رهای رهام، آزاد آزادم در اون لحظه. این که شما میگین اینقدر خطا به صلاح آزادن، اینقدر دارن از صفحه فرار میکنن، ناشی از اون ذهنیته که خیلی در پی صاف صوف کار کردن نیستم، در پی این نیستم که خطا نکنم، به خودم این فرصت خطا کردن رو میدم. چون این فرصت رو میدم میتونم کشف کنم، میتونم خودم رو پیدا کنم، میتونم موضوعم رو کشفش کنم، میتونم موضوعم رو پیداش بکنم. و اگر ویژگی شما در کار کردن های من میبینین، بذارین به این در واقع شکل نگرش من روی موضوع هام، به خصوص پورتره. معمولا کسانی که روی پورتره میان کار میکنن، به دلیل حساس بودن این مبحث خیلی خودشون رو محدود میکنن، خیلی خودشون رو اسیر میکنن. و من درست نقطه مقابل این ماجرا حرکت میکنم، میگم پورتره هم برای من مثل یه کار انتزاعیست. چون اینطوری نگاه میکنم در نتیجه پرهای من خیلی آزادن، خیلی رهان و خیلی اسیر و در قید و بند اجرا نیست. و اینجاست که برام جذابه و زیادم خراب میکنم و مشکلی از خراب کردنم ندارم. حتی تو آموزشم من همیشه به بچه ها این رو تأکید میکنم که از خراب کردن حراسی نداشته باشید. اگر میخواید خودتون رو محک بزنین، اگر میخواید به موضوع خودتون نزدیک بشین، این آزمون خطا رو بذارید که اتفاق بیفته.
خب حالا ما از این پرسه‌های شخصیت رو بیاریم. شما پرسه‌های مینیاتوری هم دارین، میشه راجع به این یکم صحبت کنیم و رابطه که این پرسه‌ها با در واقع پرسه‌های مینیاتوری رو یه توضیح بدید.
بله.
مثلا یک کم صندلی تو می‌بینید.
من سال 84 تصمیم گرفتم متأثر از مینیاتورهایی که داریم چهره هاشون رو طراحی بکنم و اونها رو به نمایش بگذارم، اما نه به اون شکلی که بود، اون شکلی که من دوست داشتم، اون شکلی که من معتقدش بودم، بر اساس دنیای خودم اون پورتره‌ها رو طراحی کنم. شروع کردم با زغال اول کار کردم و طراحی‌های خیلی خوبی شد. بعد اونا رو آوردم توی کامپیوتر، براش فضای جدیدی رو تعریف کردم، چه از لحاظ رنگی و فرمی و ترکیب و اینها. در اونجا اینها رو ساختم و شد پورتره‌های مینیاتوری من، اما به صورت دیجیتال اینا در واقع عرضه شدن. و اگر شما نگاه کنین، روحیه اون کارهای مینیاتوری یه مقدار زیاد گرایش به گرافیک پیدا کرده و من این رو میخواستم تو کارهایی که من انجام میدم، چون با سه تا رسانه من خیلی درگیرم، یکی طراحیه، یکی نقاشیست و یکی گرافیکه. از دوره هنرجویی هم من همینطوری فکر میکردم تا این لحظه. هر سه این رسانه رو در حد جنون دوست دارم و چون دوست دارم، در طول کار کردنهای من گرایش های گاهی به سمت طراحی خالص پیدا میکنه، گاهی به سمت گرافیک پیدا میکنه و گاهی به سمت نقاشی گرایش پیدا میکنه و گاهی هم هر سه این با هم جمع میشن، یک اثری رو میسازن و گاهی دوتا دوتان، مثلا طراحی و گرافیکه یا گرافیک و نقاشیه. و من هرگز نتونستم از این سه امکان خودم رو رها کنم و توی اون کار نمایشگاه پورتره‌های مینیاتوری من، کارام گرایش به گرافیک داره و اگر شما اونا رو ببینین، این تفاوت کاملا با مثلا کارهایی که برای تختی صورت گرفته یه مقدار فرق میکنه با کارهایی که برای مثلا فرض کنید حافظ و سعدی و مولوی و خیام کار کردم، اینا روحیاشون فرق میکنه. این کارهایی که برای این چهار شخصیت در واقع شاعر خودمون دارم، اصلا روحیه کارها با اون روحیه که مثلا با اون روش برای مینیاتور کار کردم بسیار متفاوته. خیلی از کارهای پورتره‌های من، عرض کردم، با گرایش های مختلف هنوز هم اتفاق میفته، یعنی چیزی نیستش که تو کار من متوقف بشه، بستگی به شرایط و موضوع داره که من کدوم راه رو انتخاب بکنم. درس من از نمایشگاه هام اینی که یاد گرفتم که خودم رو بیشتر پیدا کنم، یاد گرفتم خودم رو بیشتر کشف کنم و شناخت بیشتری از خودم پیدا کردم و همینطور شناخت از حرفه خودم. اینها درسی است که من از تجربه های مختلف زندگیم پیدا کردم و خود این رو خود زندگی میدونم و این هم نوعی از زندگی من بوده و از این شکل زندگی کردن، از این شکل با حرفم بودم، همیشه احساس خوبی داشتم و احساس خوبی هم دارم. کسایی که به نمایشگاه من میان خیلی مواقع نمیدونن کار من چیه، چه نگرشی رو من در پسش مطرح کردم، اما لذت میبرن. بعد اونها میگن که ما کار شما رو دوست داریم، خیلی مثلا دوست داریم، میشه مثلا برامون توضیح بدین، میگم اگر شما لذت میبرید یعنی اینکه ارتباط برقرار کردید. بعد مثال موسیقی رو براشون میزنم، میگم شما وقتی موسیقی رو میشنوین و از اون موسیقی لذت میبرین، میرین به سازندش بگین که تو چه کار کردی که مثلا من لذت میبرم؟ اون لذت یعنی نشانه درک و هضم اون کار دیگه، و من هر گونه توضیحی کنار این بدم دیگه خراب کردم. شما از این کار دارین لذت میبرین یعنی اینکه اون رو فهمیدین، و منم انتظاری ندارم که شما بیاین جز به جز اون چیزی رو که من طی کردم شما برای من اون رو بگین، یا شما با این انتظار به اون کار مواجه نشین. و اینجاست که اون بیننده در واقع جواب خودش رو میگیره و تکیه میکنه به در واقع اون احساسی رو که نسبت به اون کار پیدا کرده و قابل قبوله براش. فکر نمیکنه باید حتما یه چیزی دیگه‌ای براش توضیح بدن تا اون لذت بیشتری ببره. و بسیار این اتفاقها در نمایشگاه‌های من رخ داده. و
خیلی بعضی ها ممکن بیان، شما در واقع در معرض هم تحسین گاهی قرار میگیریم از نمایشگاهاتون، گاهی هم با نقدهای خیلی سخت و سفت و سخت رو آثار بده.
بله.
شما در برابر این نقدهای منفی چجوری کنار میایید؟
ببینین، من خیلی نقد رو دوست دارم، اما این نقد رو اگر یه آدم آشنا به اون حرفه بکنه، یعنی هم به حرفه نقاشی آشنا باشه هم به حرفه خودش آشنا باشه، یعنی هم سواد حرفه خودش رو داشته باشه هم سواد حرفه ما رو داشته باشه، من بسیار نقد اون آدم رو به جان میپذیرم و اصلا منتظرم که اون آدم کار من رو ببینه و نقد کنه. ولی متاسفانه خیلی مواقع چیزایی گفته میشه که از سر در واقع ناآشنایی اون نقد نقاده، و اون رو اصلا اعتنایی نمی کنم. نه اینکه منو برافروزه و برافروخته بشم، اصلا اعتنایی بهش نمی کنم، چون میدونم اصلا سواد نه کار خودشو داره نه سواد کار من رو داره، درنچه من راحت از کنار رو میگذرم، اما لحظه شماری میکنم برای اون نقادی که من رو درست آنالیز بکنه و حتی ضعفای منو بیشتر بهم بشناسونه. واقعا این رو میگم، اصلا این رو تعارفی ندارم، اینو دنیای من میگه، سلیقه‌ام میگه، اعتقادم میگه. ای کاش همه یه کسانی که نقد میکنن بتونن جنبه های مثبت کار اون آدم رو ببینن و جنبه های منفی و مخرب کارش رو هم بهش معرفی کنن. این بهترین چیزیست که ممکنه برای یه آدمی که اثری رو به وجود آورده از جانب نقاد دیده بشه. این بیشترین لذته. من خیلی مواقع بیننده های عادیم حرفایی رو به من میگن که فوق‌العاده من لذت میبرم و تأثیر میگیرم و تو کارم به کار میبرم، و همین اتفاق در بعضی مواقع برای نقد نویسای خوبمون اتفاق افتاده، چیزایی رو به من گوشزد کردن و خیلی کارساز و راهگشا بوده.
شما 20 دانشجو جلوتو نشستن، آخر کلاس هم هست، میخوان یه نصیحتشون میکنه که اینو دارن میرن، یه نصیحتشون میکنه که چی میگیم بهشون، چکار کنم، چکار نکنم، چکار بکنم؟
چیزی که کم و بیش توی کلاس هم میگم، از خطا کردنتون حراسی نداشته باشید، تجربه کنین، مطالعه بکنین، کار کنین و خودتونو در این مسیره که میتونین پیدا کنین، تا زمانی که به خودتون فرصت خطا کردن میدین، تا زمانی که به خودتون فرصت تجربه کردن میدین، بدونید که آدم‌های توانمندتر و داناتر و آگاهتر و با تجربه تر خواهید شد. ولی از حراس این که نبادا اشتباه بکنم، شما بیشتر خطا میکنید و این خطاست که شما رو به عقب نگه خواهد داشت. یعنی از ترس خطر کردن به خطر بزرگی میغلطید. من اگر قرار باشه که به جوانها توصیه‌ای بکنم، این توصیه رو دارم که از اشتباه کردن حراسی نداشته باشین، تجربه کنین و فرصت آزمون و خطا رو به خودتون بدید و از درون این اتفاقی که خودتون رو میتونید صیقل بدید و خودتون رو بسازید و آدم‌های با تجربه‌ای بشید.
سوال من اینه که شما بین کار و زندگیتون چجور تعادل برقرار
کردید؟ حقیقتش رو بخواید با دشواری از جهت اینکه خب من همسرم و فرزند دانشجو دارم، همسر دارم و فرزند دانشجو دارم و خب باید که من این ارتباط کاریم رو یک جوری با اونها هم در واقع پیوندش رو منطقی برقرار بکنم، ولی عملا خیلی مواقع موفق نشدم این کار رو بکنم و دلیلش هم این بوده که اینقدر چیزای ناخواسته سر راه روزای من پیش میان که نمیتونم این وضعیت رو با محدودیت‌های توی زندگیم خیلی مواقع اینا رو همسو کنم و اونها همیشه از من گله‌مندن و در واقع میشه گفت که به نحوی اونها صبوری کردن در مقابل این شرایط کار و زندگی من. این چیزیست که من بایش مواجهم. البته از زمانی که من خواستم ازدواج بکنم به همسرم صادقانه گفتم که من 70% از زندگیم کارمه، این رو گفتم. آیا او میتونه این شرایط رو تحمل کنه؟ ایشون به من گفت تو 100% مال خودت باش.
اگه نقاش نمیشد میخواستن چیکار بشه؟
میرفتم سراغ موسیقی، کما اینکه قبل از اینکه بیام سراغ نقاشی موسیقی رو انتخاب کرده بودم. چه بسا اگر اون زمان منو پذیرفته بودن، یعنی هنرستان موسیقی منو پذیرفته بود، امروز من درباره موسیقی باید با شما صحبت میکردم. و اصولا من آدم عملگراییم، هر رشته‌ای که من رو به عمل واداره من اونجا خیلی احساس خوبی دارم و خیلی دنبال حفظیات و نمیدونم خوندن و برو نمره بگیر و حفظ کن و اینها نبودم و نیستم، نه در دوران دبیرستان و دبستان اینطوری بودم و نه دوره هنرستان دانشگاه اینطوری بودم و حتی دوره سربازی من کتابای خیلی قطوری بود که باید میخوندم، میرفتم امتحان میدادم. اینقدر کارای عملی برای پادگانمون انجام داده بودم، من اینجا توی لشکرک محل خدمتم بود که خود استادای نظامی من می اومدن می گفتن که تو نمیخواد بخونی، تو این کارهایی که انجام میدی کسی قادر نیست انجام بده، تو اینا رو انجام بده. چون من براشون نقاشی میکردم، خط مینوشتم، کارهای دکوراتیو میکردم و خیلی احساس خوبی داشتن در فضای گروهان و پادگان و لشکرکی که محل خدمتم بود.
و افتخارآمیزترین لحظه زندگیتون تا حالا چی بود؟
اونجایی افتخار میکنم که دارم.
آدرستون
کجاست؟ آدرسم کار کردنه، یعنی اونجایی که من دارم کار میکنم بیشترین افتخارم رو اونجا دارم. هیچ افتخاری برای من بالاتر از این نیست که قادر به کار کردن باشم. و
حتی جایی که مثلا جایزه گرفتین یا تابلو خوب
نه نه واقعا اونا خیلی منو منقلبم نکرده. من مثلا سال 70 توی موزه معاصر به سال برنده بینال شدم و آقای خاتمی جایزه منو دادن، اون موقع وزیر ارشاد بودن. چیز خاصی برام نبود، یعنی اتفاق خاصی رو برام رقم نزد. یا نمیدونم، خیلی مواقع مورد توجه و تحسین خیلی از دوستان و نزدیکان و هنرمندا و رسانه ها بودم، ولی همه اینا یه انگیزن که من کار بکنم و وقتی کار میکنم بیشترین افتخارم اونجاست، بیشترین شور و اشتیاقم اونجاست که دارم کار میکنم.
میشه بهترین
خاطره خوش گذشتم؟ من از دبیرستان، توی دبیرستان در اون سن و سال خیلی مورد توجه معلم طبیعیم بودم و هر بار که کار میکردم بدون درخواست اون، بدون توصیه اون کار میکردم، میبردم مدرسه، یعنی به دبیرستان میبردم. اون معلمم خیلی منو مورد تشویق قرار میداد، خیلی احترام ویژه برام قائل بود و این بهترین خاطره است برای من در طول تحصیلم و خیلی به شکل‌گیری من و به جدی گرفتن خودم و به مراقبت از خودم پی بردم که به من اون گفت بهزاد تو دارای ارزش‌هایی هستی که باید از خودت مراقبت کنی و این بیشترین و بهترین خاطره است که من از دوران نوجوانیم دارم. کشاورز، معلم طبیعیمون بود و هر جا هستن واقعا براشون آرزوی سلامتی میکنم و هر بار صحبت شده همیشه به نیکی از ایشون یاد کردم و میخوام بگم چقدر مسئله توجه توی شکل‌گیری شخصیت آدم‌ها تأثیر داره و میتونه یک انسانی رو نابود کنه و میتونه به یک نابغه تبدیلش بکنه. و این آدم همیشه در زندگی من چراغمه و هیچ موقع نشده از دوره تحصیلم یاد بکنم و از ایشون یاد نکنم. تنها و تنها معلمی است که خیلی رو من تأثیر داشته. بقیه رو خب اونها مثلا به نحوی کارای منو تایید میکردن، تشویق میکردن، ولی اون توجه ویژه ایشون من رو به خودم معرفی کرد و باعث شد که خودم رو در مسیر حرفه امروزم جدی بگیرم. به نظر من بی نهایت میشه از یک آدم پورتره کشید، از یک آدم میتوان بی نهایت فیگورشو کار کرد و بی نهایت میشه به انسان نگاه کرد حتی از یک زاویه. من تمام تلاش 40-50 ساله یه حرفه خودم رو با این دید زندگی کردم، با این دید سپری کردم که یک بار دیدن رو از چشم خودم حذف کردم. در ظاهر ماجرا اینی که میگن وقتی یک کسی رو شما کشیدی، اهمیتش در اینی که همون یه دونه است، در اختیار یه آدمه یا در اختیار یک موزه است و این دارای اعتبار و احترام میشه. ولی من نقطه مقابل این تو زندگیم حرکت کردم و اون این بوده که بی نهایت میتونم یه چهره رو ادامه بدم حتی تا پایان عمرم. یعنی اگر من هیچ کاری نکنم میتونم یک پورتره رو موضوع کارم قرار بدم و تا پایان عمرم همون یک موضوع رو کار بکنم. تا این درجه براش فکر دارم، انگیزه دارم و امکانات میشناسم و دلم میخواد یه روزی یه نمایشگاه بذارم فقط یک موضوع است اما به تعداد زیادی از اون یک موضوع من بگم که چقدر میشه گسترده دید یک موضوع رو. چگونه میشه مثلا اگر شما، من اینطوری براتون توضیح بدم که اگر یک موضوع رو شما به یک جمع مثلا 100 نفره بدین، بگین که این موضوع رو این 100 نفر کار بکنن، اون 100 نفر چجوری به اون موضوع نگاه میکنن؟ من حالا دلم میخواد که خودم به یک موضوع 100 بار یک جوری دیگه نگاه کنم و این انگیزه رو دارم و این اتفاق میتونه بیفته. کما اینکه تو مسیر فعالیت‌های گذشته تا امروز من همین اتفاق افتاده. انسان اساساً موجودی است که دوست داره که مورد توجه و تشویق و تحسین قرار بگیره. کسی رو من نمیشناسم که با تحسین شدن احساس بدی داشته باشه. اما اینکه اون تحسین چقدر بجاست، اون رو کی انجام میده و چگونه انجام میده، میشه هنر اون آدم. اون معلم من با من این رفتار رو کرد که به گونه ای با من رفتار میکرد که تو خاطره من حک شده. من وقتی اون کارام رو میبردم بهش نشون میدادم، برای من یکی دو صفحه توی دفترم میشست مینوشت و چنان تصویری از من به خودم میداد که این منو به خودم معرفی میکرد. میگفت پس تو راهی رو که آمدی راهی بوده که درست بوده، تو مورد احترامی، تو مورد توجهی، پس همین راه رو برو. و وقتی من این راه رو پررنگتر دنبال می کردم، اون پررنگتر من رو تشویق می کرد، بیشتر من رو تایید می کرد، بیشتر کارامو می برد به جاهای مختلف نشون می داد و می آمد اون وقت گزارش می داد. می گفت مثلا من این کار تو رو بردم در فلان مدرسه نشون دادم و عکس العمل ها این بود. مثلا مدیر مدرسه، ناظم مدرسه، بچه ها یه همچین عکس العملی داشتن. می آمد برای من وقت می گذاشت، می آمد اون احساساتی رو که به تنهایی خودش دیده بود برای من تشریح می کرد، برای من بیان می کرد. و حالا که امروز خود من یه معلمم، نمی تونم غیر این فکر بکنم. وقتی یه کسی یه کار درست انجام میده، مراقبم که مراقبش باشم، مراقبت از خودم می کنم که مراقبش باشم. و این اتفاق به کرات توی آموزش من اتفاق افتاده و خود بچه ها گفتن اگر مثلا تشویق شما نبود، اگر حتی اخم شما نبود، اگر دعوای شما نبود، ما به اینجا نمی رسیدیم. خیلی مواقع شاگردای من میان میگن که ما آمدیم شما به ما اخم کنی، ما رو دعوا کنی که ما مسیرمون رو دنبال بکنیم. باور کنید اینطوری گاهی حتی اخم به جا هم تأثیر گذاره. گاهی یک کلمه یا یک جمله انتقادی زندگی آدم ها رو دگرگون میکنه و من به کرات با این قضیه مواجهم. خیلی جاها خوشرویی و تشویق و اینها مؤثر بوده، گاهی هم یه اخم و یک کنایه و یک حرف انتقادی اثرگذار بوده که من تو تجربه معلمیم کم و بیش با این مواجه بودم.